أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به آستان مقدس امام زمان صلوات الله علیه تسلیت عرض میکنیم، صبر و سلامتی ایشون رو هممون از خداوند متعال خواستاریم و از ایشون میخواهیم که در این شب شهادت جدشون حضرت صادق علیه السلام به ما، به فرزندان ما، به کوشش ها و فعالیت های ما نظر بیشتری بفرمایند انشاءالله. به خاطر پخمه بودنم و کم حافظه بودنم و به خاطر اینکه معلومات زیادی ندارم، برای یک سخنرانی که میخوام داشته باشم چندین روز گاهی فکر میکنم و روی اون اندیشه و فکر یه سری احادیث و آیات رو در نظر میگیرم. علما و دانشمندان انقدر دریای علمشون الحمدلله واقعا میگن مواجه که هر جا بشینن از هر کجا شروع کنن و اون دریای مواج غرافی میکنن و شما رو به فیض میرسونن. یک استراکچری تو ذهنم برای بحث امشب فکر کردم که دلم میخواد همه، مخصوصا دخترای جوان و پسرای جوان و بیشتر بچه های دوربر نزدیک من، این بحث رو لااقل خطای اصلیش رو بگیرن راجع به حضرت صادق علیه السلام. در واقع این ساختمانی که میخوام به شما تحویل بدم و عرضه بدارم حاصل همین سالهای متمادی شکسته بسته چیزایی است که از کتابها و اساتید و درسها یاد گرفتم. یکی از توفیقاتی که داشتم اینی که استاد زیاد دیدیم. یکی از توفیقاتی که استادام داشتن اینی که ما شاگرد خوبی براشون نبودیم، ولی این توفیق بر من بوده که استادای زیادی دیدم. از مجموع این مطالب یک به اصطلاح طرحی رو پیشنهاد میکنم که انشالله اگر شد بعدها هم ببین بتونیم صحبت کنیم. سقیفه بود و رحلت پیغمبر. پرسیدن همین دو سه شب پیش یه سری از بچه ها که چرا امیرالمومنین علیه السلام رها نکرد کفن و دفن پیغمبر رو بره تو سقیفه و از خودش دفاع کنه؟ جواب این است که تنها کسی که متکفل کفن و دفن و مراسم و نماز و ساکت کردن فرزندان پیغمبر مخصوصا حضرت زهرا بود کیه؟ پیغمبر. پیغمبر اشرف مخلوقات امیرالمومنینه و امیرالمومنین نمیتونست کفن و دفن رو رها کنه بره سقیفه. دومیش اینه که سقیفه رو یواشکی تشکیل داده بودن و خبر نکردن امیرالمومنین رو. سومیش اینه که در سه روز مراسم پیغمبر طول کشید، مردم اومدن گروه گروه در نفر ده نفر نماز میت میخوندن میرفتن. مدیر و مدبر و ناظر تمام اینها امیرالمومنین علیه السلام بود. چهارم این بود که سقیفه همون لحظه که پیغمبر لحظه های احتضارشون بود تشکیل نشد. 70 روز قبلش در قدیر اینا جلسه مشورتی گذاشتن. عکس جلسه مشورتیشون و مذاکراتشون رو دقیقاً که تاریخ نقل نکرده، ولی از نحوه برخورد علائم نشون میده که اینها جلسه مشورتی داشتن. قبل از اون در اون داستانی که شطور پیغمبر را پی کردن که بکشن، اینها برنامه داشتن تو شب تاریک که بعد برقی زد و پیغمبر چند نفرشون رو دیدن با اینکه همشون نقاب زده بودن. و قبل از اون باز هم اینها تر داشتم در متن خطبه قدیر یه اصحاب و صحیفه داریم. صحیفه، صحیفه یعنی نامه. یه عده بودن نامه امضا کرده بودن، یکیشون گذاشته بودن در خانه خدا دفن کرده بودن که نگذارن خلافت و ولایت و امامت و نبوت در یه خانواده باشه. یعنی صحیفه از قبل شروع میشه. 70 روز قبلش که پیغمبر صحبت کرد فرمود من استعفا دادم به جبرئیل که به خدا عرض کن این امر از گردن من برداره، ابلاغ نکنم. لقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام. با بقیه عبارات که در خطاب هست که اون موقع گفتن بسیارن منافقان. منافقان کیا بودن؟ کسانی بودن که ظاهرن دوربر پیغمبر بودن، خیلی اصحاب علاقه می کردن، اما باطنن با پیغمبر نبودن. که برخی از اونها رو در سوره منافقین، برخی از اونها رو در سوره توبه و در آیات دیگه خدا از اینها پرده برداری کرده. نکته بعدی، در طول از سال سوم بعثت به بعد، یه نکته رو قبل از این بگم، تمام تلاش تئوریسین های اهل تسنن اینه که بگن که نفاق از مدینه اونم بعدها شروع شده. امامان و مدارک تشیع نشون میده که نفاق از مکه از همون اوائل شروع شده. اینو دلیل داریم، ائمه صحبت کردن، منتها همیشه جو سیاسی علیه اقلیت شیعه بوده و بالله اکثریت سنی، به اضافه که خلفا مال سنی ها بودن، همیشه اینجوری بوده. نفاق از مکه از همون روزهای اول بوده. لذا آیات قرآن صحابه پیغمبر رو بعضیاشون خوب دونسته، بعضیاشون رو بد دونسته، بعضیاشون رو تخطئه کرده، بعضیاشون تعریف کرده. از همینجا معلوم میشه که صرف صحابه بودن دلیل بر گارانتی بودن صحابه از نظر خوبی نیست. یکی از تئوری هایی که اهل تسنن دارن اینه که تمام صحابه پیغمبر رو بگن عادلن، آدمای خوبی هستن، مورد اطمینان، نباید درباره شون حرف زد. البته تمام این تئوری ها برای اینه که عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه تا معاویه رو مخصوصا بتونن جا بندازن که خط خلافت و پادشاهی که ایجاد کردن بتونن ادامه بدن، که تونستن هم ادامه هم دادن، در طرحاشون هم موفق بودن. نکته بعدی، یه کاری کردن اینا، خیلی کار مهم میکردن. اون کاری که کردن اینه که ابوبکر و عمر رو شنل قدیس و مقدس و مقبول و وجیه و متدین کار کردن نشون دادن. سعی کردن که ابوبکر و عمر رو دو نفر مقدس، من دلیل دارم، البته خودم کوچکتر از این هستم که این تحقیق کرده باشم. سید مرتضی عسکری در کتاب نقش ائمه در احیای دین و احادیث ام المؤمنین عایشه و 150 صحابی مختلق یعنی ساختگی و کتابای دیگه شون اینا رو کاملا روشن کردن. تمام سعی تئوریسین های اینها این بوده که این دوتا شخصیت رو در درجه اول، بعدم عثمان و معاویه رو در درجه دوم، که راه بشه بعد برای درجه سوم ها اینا رو موجودات قدیس و سنت و مقدس و قابل احترام تعریف کنن. ببینیم یه نمونه میگم، یعنی اینا مال بعد از وفات پیغمبر نیست. میگن که عایشه شنید که حبشی ها عروسی دارن. خب حبشی ها تو مدینه بودن، به پیغمبر عرض کرد که منو ببر، میخوام عروسی حبشی ها رو تماشا کنم. خب اونام که اون موقع سالن نمیدونم چی چی و چی چی و هتل چی چی که نداشتن، این عروسی‌هاشون توی زمین‌های بیاض شهر بود. مثلا یه جایی که بود که زمین نساخته شده بود، می‌مدن اونجا و می‌زدن و می‌رقصیدن و به حساب عروسی برقرار می‌کردن، بعد می‌رفتن خونه. اینا نقل کردن تو کتابا که به پیغمبر گفت می‌خوام عروسی حبشی‌ها رو تماشا کنم. پیغمبر عایشه رو آورد، سوار بر دوشش کرد. اینا داشتن کف می‌زدن، دایره می‌زدن، می‌رقصیدن. یهو عمر رسید. پیغمبر از عمر خجالت کشید. زود عایشه رو انداخت رفت. ببینیم با یه دونه حدیث چی کار کردن. هم عمر رو متدین‌تر از پیغمبر، هم عایشه رو اینقدر صاحب نفوذ، هم پیغمبر رو اینقدر سخیف و سطح پایین معرفی کردن. این کارا مال فقط زمان قدیر به بعد نبوده، از قبل تمام این تئوری ها رو و طرح ها رو انجام داده بودن. حرفم اینه، یه قدسی برای عمر و ابوبکر تراشیده بودن که وقتی میخواستن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیعت کنن چی گفتن؟ گفتن الا کتاب الله و سنت نبی و مشی شیخین، یعنی ما با تو بیعت میکنیم که به سنت قرآن، به کلام خدا قرآن و سنت پیغمبر و روش شیخین یعنی ابوبکر و عمر لعنت الله علیهما عمل کنی. امیرالمومنین فرمود که به قرآن و سنت درست، روش شیخانو قبول ندار. بیعت کردن یه عده‌ای به خاطر اینکه از عثمان خیلی زده شده بودن. ماه رمضان شد، ماه رمضان عمر از پیش خودش این حکمو داده بود که نماز تراویح 50 رکعت شبای ماه رمضان بخونن با جماعت، در حالتی که جماعت نماز مستحب فقط در نماز عید فطر است و عید قربان و سلام. بقیه نمازهای جماعت در نمازهای واجبه، مثل نماز میت. غیر از نماز یومیه، نماز میت واجبه که به جماعت میخونن. امیرالمومنین علیه السلام حاکم بود، در یک جنگی در ماه رمضان لشکریانش در خدمت امیرالمومنین شب ماه رمضان شروع کردن نماز تراویح خوندن. امیرالمومنین علیه السلام منبر رفتن، هم سردار جنگ بودن هم خلیفه بودن هم انتخاب شده بودن، گفتن نماز تراویح سنت نیست، پیغمبر دستور نداده. از وسط لشکر امیرالمومنین صدا بلند شد، گفتن وا سنت عمرا، وای که سنت عمر تعطیل شد. چند سال بعد، حالا سال دوم بوده، سال سوم بوده، یعنی ابوبکر 2 سال حکومت کرده رفته، 13 سال عرض کنم که عمر حکومت کرده رفته، عثمان حکومت کرده رفته، زمان رسیده به حکومت امیرالمومنین علیه السلام. در این زمان هم امیرالمومنین مفصل مظلومیت خودشو گفته تو نهج البلاغه و جاهای دیگه. حالا که داره میگه نماز تراویح با جماعت نه، صدا بلند شد وا سنت عمرا در خدمت امیرالمومنین، سربازان لشکر امیرالمومنین حاضر نشدند که نماز تراویح رو با جماعت نخوندند. اینو برای چی میخوام بگم؟ برای این میخوام بگم که یه تقدسی برای عمر و ابوبکر درست کرده بودن که این تقدس ریشه‌ای در جان مردم بود. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن تو مسجد از فدک دفاع کنن، به دروغ ابوبکر گفت پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث و درهمن ولا دینارن، ما انبیا درهم و دینار از خودمون به ارث نمیذاریم، علم و دانش به ارث میذاریم. یک نفر نپرسید که این حدیث پیغمبر کجاست. یک نفر چرا؟ این قدس رو ایجاد کرده بود. نکته بعدی، امیرالمومنین تونست این قدس رو برداره؟ نه،
در 4 سال خورده‌ای حکومتش نتونست این کار عمیق فرهنگی که کرده بودن و شخصیت ابوبکر عمر رو به عنوان شخصیت مقدس قابل احترام غیر قابل نفوذ و استثنایی معرفی کرده بودن، امیرالمومنین نتونست، زمینه نشد، هم به خاطر جنگ‌های داخلی هم به خاطر فضا که این قدس رو از اونها بردارد. بعد از امیرالمومنین که حکومت کرد، امامت کرد که امام حسن علیه السلام، چقدر؟ 2 ماه خورده ای. خب معلوم میشه که این قدس رو بر نداشته بودن که اومدن با امام حسن اونجوری صحبت کردن که یکی از مظلومترین امام ها امام حسن علیه السلام است. امام حسن علیه السلام مجبور شدن، اینا رو در طول سالهای متمادی هم در شب نیمه رمضان که بچه های من جشن میگیرن برای امام حسن علیه السلام عرض کردم، هم 28 صفر گاهی اتفاق افتاده عرض کردم، مجبور شد امام حسن علیه السلام با معاویه به خاطر حفظ خون شیعیان مصالحه کند، ولی نذاشتن، اومد کنار. به احترام مصالحه امام حسن در 10 سال حکومت معاویه که امامت رسید به امام حسین، امام حسین هم هیچی نگفتند و سکوت کردند. این قدس عمر و ابوبکر همچنان باقی بود و بود. این قدس و این احترام و این که سخن ابوبکر و عمر اولین سخن و آخرین سخن و سخن حقه، حتی این رو آقای عسکری میگفتن، حضوری بر من گفتن، اما نمیدونم کجا نوشتن، گفتش که به یکی از علمای سنی گفتن که خیلی دانشمند بود، گفت قرآن بالاتره یا صحیح بخاری و صحیح مسلم؟ گفت قرآن که قرآنه، اما صحیح مسلم، صحیح بخاری، شما نگاه کن حرفو، قرآن بالاتره یا صحیح مسلم و بخاری؟ قرآن که کلام خدا، صحیح مسلم بالاتره، صحیح. یعنی اینجوری به اینا تلقین کردن، این وهابی هایی که به دروغ میگن که ما نه شیعه هستیم نه سنی، سنی هستند و سنی افراطی، اینا خودشون از سه ها خیلی نقل میکنن اونجاهایی که براشون مفید باشه. چی میخوام بگم الان؟ میخوام بگم که تا زمان حکومت معاویه و اول حکومت یزید در سال 61، این قدس و شخصیتی که برای عمر و ابوبکر ساخته بودن همچنان ادامه پیدا میکرد و ادامه داشت تا زمان یزید ابن معاویه لعنت الله علیه شد. خب دیگه جریان عاشورا رو باید در عاشورا گفت و من به اصطلاح الان نمیخوام اونو اشاره کنم، چون شب شهادت امام صادق علیه السلامه. دلم میخواد همطور که گفتم یه اندیشه داشتم درباره داستان شهادت امام صادق علیه السلام و شب شهادت و راجع به امام صادق علیه السلام، اینو بتونم حالا هر چقدرم کوچیک تحویل بدم. از بچه های باسوادم میخوام که اگر فرصت کردن اینو دنبال کنم که یه خود بیشتر اینو عرض کنم که بتونیم که توضیح بدیم، تحلیل کنیم، مدارکش رو روشن کنیم. امام حسین علیه السلام وقتی به امامت رسیدن، موقعی بود که معاویه در سال 50 حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، مسموم شدن تا سال 60-61 که تا سال 60 که یزید به حکومت رسید سکوت میکردن. وقتی یزید رسید به حکومت، با اینکه معاویه بهش گفته بود با چند نفر کاری نداشته باش، با طلحه، با زبیر، با حسین ابن علی مخصوصا، اینا رو مجبوره به بیعت نکن، بس زندگی کنن، این فرستاد در مدینه به اصطلاح والیان خودش رو که از امام حسین بیعت میگیرن. از اینجا به بعد داستانش رو بلدیم، ولی من میخوام این چتر رو بگم. امام حسین علیه السلام بیعت نکردن. این باز این استراکچری این مسئله رو و خط اصلیش رو عرض میکنم. امام حسین از اول اعلان جنگ نکردن، گفتم بیعت نمی کنم. گفتم بیعت نمی کنی نمیتونی تو مدینه بمونی. گفتن که میرم در خانه امن و من دخله و کان آمنم. خانه خود علت که اصلا مکه رفتن این بود، میرم در خانه امن خدا در مدینه در مکه و میمونم. با اون داستانی که دیگه ما روزخونا زیاد گفتیم و شما هم زیاد شنیدید، رفتم به مکه. در مکه خب در طول از حرکت از مدینه تا مکه همینجوری خرجین خرجین نامه می اومد از به اصلاح مردم کوفه که بیا اینجا حکومت کن و ما با تو بیعت میکنیم. تا روز هشتم، روز هشتم آخرین نامه ها اومد و مسلم ابن عقیل رو که حضرت فرستاده بودن نامه نوشت که شما تشریف بیارید، مردم با شما هستن. حرکت کرد، حرکت کرد، تو راه مسئله عوض شد، ولی دیگه امام حسین علیه السلام راهی جز رفتن نداشتن. حتی تو راه گفتن که وقتی رسیدن به سرزمین کربلا فرمودن اجازه بدیم من برم یمن، اجازه بدیم من برگردم مکه، اجازه بدیم من برم مدینه. همین سردار یزید و عبیدالله که حر ابن یزید بود، ریاهی که بعد برگشت از اصحاب امام حسین و از شهدای کربلا شد، حر ابن یزید جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت که همینجا یا باید بیعت کنی یا جنگ کنی. امام حسین علیه السلام جنگ کرد، یعنی در واقع به جنگ اونها جواب داد در عاشورا. خب عصر عاشورا همه چی تموم شد، خانواده امام حسین علیه السلام رو به صورت اسیر بردن کوفه، بردن شام، بردن مدینه. در تمام این منزلها خانواده پیغمبر اکرم و امام حسین علیه السلام رو به صورت اسیر بردن. امام سجاد علیه السلام بزرگ قوم و فرمانده قوم بود، اما به صورت بیمار و قل و زنجیر انداخته بودن توی بانوان. رئیس بانوان و کاروان بانوان حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود و ام کلثوم و بقیه زن. خب هنوز یادم نرفته چی میخوام بگم. تا این تاریخ قدس عمر و ابوبکر و قدس معاویه و حتی یزید ابن معاویه محفوظ بود، برای اینکه اینا عمر و ابوبکر رو مقدس میدونستن، عثمان رو جانشین سوم پیغمبر میدونستن، معاویه رو جانشین عثمان میدونستن، امیرالمومنین یزید ابن معاویه میگفتن، همه باهاش بیعت کرده بودن جز افراد خاص. مردم هم داشتن زندگی میکردن در حکومت امیرالمومنین یزید ابن معاویه تا اینکه اسرا کارشون شروع شد از این منزل به اون منزل. اون کسی که شکست قدس ابوبکر و عمر را بعد از 60 سال حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود. خیلی حضرت زینب برگردن اسلام و دین و ما، اینی که الان میگیم اشهد ان لا اله الا الله مال حضرت زینب، اینی که الان داریم میگیم خطاب قدیر مال حضرت زینب. حضرت زینب سلام الله علیها در طول این سفر چند تا کار کردن، چند تا سخنرانی کردن که به نظر تحلیلی تاریخ نویسان و دانشمندان اون سخنرانی ها اینقدر مؤثر نبود که کارهای دیگه مؤثر بود. اینا حرکت میکردن تو شهرها چراغونی میکردن، اینا کیان؟ میگفتن اینها اسرا هستن از خانواده خارجی حسین ابن علی که خروج کرده بر امیرالمؤمنین یزید و حکومت ایشون مخالفت کرده. حسین ابن علی؟ کدوم علی؟ علی ابن ابی طالب. حسین ابن علی فرزند فاطمه؟ بله فرزند فاطمه. یه چیزی رو تو پرانتز برای شما بچه‌ها میگم، میدونید چرا در تمام زیارات بگیم السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا؟ ائمه رو دستور دادن زیارت عاشورا که حدیث قدسی هم از اینو گفتن برای اینکه در تاریخ بماند این خارجی که خروج کرده بر یزید و گفتن از دین خارج شده فرزند حضرت زهراست، چون حضرت زهرا در میان تمام مردم، یعنی اونا نتونسته بودن قدس حضرت زهرا را بشکنن، برای اونا قدس ایجاد کرده بودن، بر علیه امیرالمومنین حدیث ساخته بودن که وقتی شامیان پرسیدن که کجا کشته شده، گفتن که تو محراب، گفتن مگه علی مسجد میرفته، مگه نماز میخونده، تا اینجا پیشرفت کرده بودن. حضرت زینب سلام الله علیه در این 40 روز، در این 60 روز، حالا هر چقدر که بوده، تواریخ مختلفه، رفتن مدینه، یه دفعه برگشتن کربلا در 40، یا 40 دوم بوده یا 40 سوم، اینا به اصطلاح خیلی تاریخ عرض کنم که اختلاف داره، منم متخصصش نیستم اصلا. در تمام این رفت آمدا تو بیابونا دو تا کار، سه تا کار انجام شد. یک، تو هر شهری که میرفتن حضرت سجاد علیه السلام در حال گریه بودن. آقا شما کی هستی؟ من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اه، پس اینه که میگن شما خارجی هستی؟ نه، ما خارجی نیستیم. پدرم بیعت یزید رو قبول نکرده، به خاطر اون پدرم رو کشتن. گریه های 35 ساله امام سجاد، چی در اسارت چی بعدن در مدینه، قدس ابوبکر و عمر رو شکست تا خاک نزدیک کرد. یکی هم هیئت اسارت اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین، وقتی به صورت اسیر می‌رفتن می‌گفتن که اینا کیان؟ می‌گفتن اینا خارجی هستن. مردم کف می‌زدن، هلهله می‌کردن، سوت می‌زدن، خوشحالی می‌کردن. خب مردم اینجوری هم خیلی هاشون مثلا شما کی هستین؟ از کدوم مملکت اومدین؟ از مدینه اومدین. از مدینت النبی اومدین؟ بله از مدینت النبی اومدین. از کدوم خانواده هستین که خارجی هستین؟ از خانواده پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینی که سرش رو نیزه هست خارجی نیست؟ خارج از اسلام نیست؟ این کیه؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب. حسین پسر فاطمه، فاطمه دختر پیغمبر. تمام این برنامه ها را حضرت زینب سلام الله علیها انجام داد. می اومدن به عنوان اینکه اینا اسیرن و فقیرن و بدبختن، نون و خرما به عنوان صدقه میدادن. احترام به نون و به نعمت خدا واجبه، ولی وقتی اصلی در کاره این واجب از بین میره، حروم هم میشه. نون و خرما رو میدادن به دست بچه ها، حضرت زینب با ام کلثوم اینا رو میگرفتن پرت میکردن. اه؟ شما مگه اسیر نیستین؟ مگه گرسنه‌تون نیست؟ مگه تشنه‌تون نیست؟ چرا اینا رو پرت میکنین؟ میگفتن اینا صدقات نحن آل محمد، ان الصدقات علینا حرام. شما کی هستید که صدقه بر شما حرامه؟ ما اهل بیت پیغمبر هستیم. یعنی اینو میخوام بگم، حضرت زینب سلام الله علیها در طول این سفر و اسارت در شهرهای مسئله کشته شدن و اسارت و خون هم کار خودش رو انجام میده. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و البتر الموتو. قدس ابوبکر و عمر بسیار در این سفر اسرا شکست. بعدش امام سجاد علیه السلام در طول 25 سال، 35 سال تا 40 سال در شهر مدینه میدید قصاب گوسفند ذبح میکنه، گریه میکرد. میدید بچه ای گریه میکنه، به یاد علی اصغر گریه میکرد. جوان جنازه ای رو میدید گریه میکرد، به نام علی اکبر. آب میدید گریه میکرد، کفن میدید گریه میکرد، جنازه میدید گریه میکرد. این حرکت حضرت زینب و ام کلثوم در طول زمان و گریه های امام سجاد و تبلیغات امام سجاد دو تا کار انجام داد. کار اول این بود که قدس ابوبکر و عمر را شکست. خب یک کار دیگه هم کرد، هر جا می نشست نمیتونست که حدیث بگه، می نشست اللهم من علی به بقای ولدی و به اصلاح حملی و به امتحایی به بچه هاشو دعا میکنه. اینا چی بود خوندی؟ بچه هامو دعا کردن. بگو ما بنویسیم. اول حلول ماه رمضان دعا میکرد. اینا چیه داری میخونی؟ به مناسبت حلول ماه رمضان. خب این که فرزند پیغمبر، مدینم که شهرشه. این یکی داری چی میخونی؟ دعاست به مناسبت وداع ماه رمضان، دعاست برای پدر مادر، دعاست برای نماز شب. حضرت سجاد علیه السلام در این 40 سال مطالب معارفی خودشون رو به صورت دعا و گاهی به صورت حدیث الغا کردن. چیکار کردن؟ قدس عمر و ابوبکر رو شکستن. اونا چیکار کرده بودن مگه؟ در اثر قدسی که برای ابوبکر و عمر ایجاد کرده بودن 4 حصر برای اهل بیت ایجاد کرده بودن بعد از پیغمبر. حصر اقتصادی، فدک، فی، انفال، خمس، همه این حقوق را از اهل بیت گرفتن. حصر سیاسی اجتماعی، حکومت را، ولایت را و پادشاهی را، پادشاهی الهی را، ملک را از امیرالمومنین گرفتن دادن به اینا. حصر علمی، حصر علمی چی بود؟ گفت حسبنا کتاب الله. احادیث رو عمر دستور داد بگیرن بریزن بسوزونن، به خاطر اینکه گفت اختلاف میشه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا قرآن برای ما کافی است. یکی هم حسر عاطفی و احساسی تا تونستن زدن. حضرت زهرا رو جلو شوهرش دادن، جلو بچه هاش زدن، سر امام حسین رو بریدن، امیرالمومنین رو فرد و جور چکافتن، امام حسن رو سم دادن. اینا حسر عاطفی. این 4 تا حسری که اینا ایجاد کرده بودن به خاطر این بود که وجهه مقدس داشتن. وقتی امام سجاد علیه السلام اومد در مدینه بدون اینکه کاری داشته باشه، حوزه ای داشته باشه، به مرور زمان با دعا و با گریه این حسرا رو شکوند. یس جانماز بنگر. جانماز چه بود؟ اینه که حضرت باقر علیه السلام بتونه حوزه تشکیل بده و کار علمی بکنه و شاگرد تربیت کنه که بتونه در طول این 2 قرن که از حدیث جلوگیری شده، نه تنها از نوشتن حدیث جلوگیری شده، چقدر از احادیث را آقای معاویه و لجنش، خانم عایشه و طرفدارانش، آقای عثمان و طرفدارانش، اون وقت کسانی که یهودی بودن مسلمان شده بودن مثل ابو هریره و دیگران، هزاران هزار حدیث جل کردن ریختن تو دهن مردم. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب وقتی قدس اینا رو شکوندن، مردم شروع کردن اومدن به خدمت حضرت امام سجاد. اواخر بعد حضرت باقر علیه السلام که اوجش شد زمان امام صادق علیه السلام. اینو میخواستم بگم، در زمان امام صادق علیه السلام اتفاقی که افتاد، یکی اتفاق سیاسی بود، یکی اتفاق علمی بود. اتفاق سیاسی این بود که بنی امیه حکومتشون تضعیف شد، تبدیل شدن به بنی عباس. در انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس، که بنی عباس به دروغ سعی میکردن فیگور علاقه اهل بیت را بگیرن، ائمه از این موقعیت استفاده کردن و شروع کردن احادیثشون رو نشر کردن. لذا دوران طلایی حکومت علم و دانش و حدیث دوران یه مقدار امام باقر علیه السلام و یه مقدار امام صادق علیه السلام بود که 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام تربیت کردن، که امروز ما که نشستیم اصد 10 تا حدیثی که داریم 8 تاش قال صادق قال الباقر علیه السلام. اینو میخواستم بگم یه مقدمه باشه. یه دانشمندی ما داشتیم اسمش محمد حسین بود و فامیلش هم بود مظفر. اینا چند تا برادر بودن، از علمای بزرگ اهل شیعه بودن در نجف و اینا فوق العاده بودن همشون. ایشون کتاب نوشته الامام الصادق، در این کتاب که یک جلده نمیدونم ترجمه شده، شاید هم ترجمه شده یا نشده، من میخوام که دو سه تا از شاگردان امام صادق علیه السلام رو از روی روایاتی که ایشون نقل کرده برای شما بخونم. ایشون در باره شاگردان امام صادق علیه السلام تقسیم بندی کردن، شاگردان عام و شاگردان خاص. شاگردان عام یعنی کسانی که احیانا شیعه نبودن اما از خدمت امام صادق علیه السلام استفاده کردن. شاگردان خاص یعنی کسانی که شیعه بودن و در درس حضرت صادق علیه السلام شرکت کردن و مورد علاقه بودن. برای چی اینا رو گفتم اصلا کل خطو؟ بگم پسران من و دختران من، الان که 11 مهر ماه 1389 هست و الان که 24 شوال 1431 هست و الان که 3 اکتبر 2010 میلادی هست، وظیفه عینی تعیینی نفسی برای تو اینی که یه قدم برداری برای تبلیغ امیرالمومنین و تشیع و امام زمان. چی بگم من به تو؟ خودت میدونی قدیما تبلیغ با کتاب بود و با جزوه، میومدن مخالفان جزوه و کتاب در خونه ها میداختن. الان احتیاج دارم؟ قدیما ما بچه هم میگفتیم این جزوه رو نخون، این جزوه رو نخون. الان میتونیم بگیم تو اتاقش نشسته بچه دبستان سال دوم سوم، تخت 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 وارد اینترنت میشه، همه حرفا تو اینترنت تو سایت ها هست، تمام گروه های باطل کار میکنه، صدها سایت را به نام شیعه درست کردن ضد شیعه است، چند صد هزار وبلاگ و سایت بر علیه شیعه درست شده و تبلیغ میکنه. یه دهی از بچه هام ساعتهای زنده عمرشون جلوی کامپیوتر و مانیتور هست و در مطالعه سایت ها. در شب شهادت امام صادق علیه السلام به امام زمان تسلیت میگی؟ نه، واقعا یه چیز خیلی عاطفی عادی. اگر انسان یکی از دوستانش پدرش از دست بده، خیلی صمیمی باشن، چی کار میکنیم؟ میریم خونه شون، میگیم که حسن آقا، حسن آقا، محمد آقا، خدا رحمت کنه پدرتو، پولی چیزی لازم نداری؟ من نباید کاری انجام بدم؟ قبر رو درست کردیم؟ تشییع جنازه مرتبه؟ جای ختم مرتب کردیم؟ قول گرفتین از واعظ؟ این کارا رو میکنیم؟ برای شب هفتمش که میخواین شام بدین، شب سومش که میخواین شام بدین، رستوران رزرو کردین، هزینه شو دارین؟ این کار دلیل بر صمیمیته. امشب شب شهادت امام صادق علیه السلام. یا بقیت الله اعظم الله اجرک فی مصیبت اجدادک و جدک. حاج آقا امام زمان، بابای ما، استاد ما، ولی ما، امام ما، کاری نداریم؟ من نباید کاری انجام بدم؟ من چی کار بکنم شما ناراحتیتون کمتر بشه؟ چه اقدامی بکنم که شما از این همه حجمه ها و هجوم ها یه مقدار براتون کمتر بشه؟ من برای این میگم گذشتگان امام سجاد علیه السلام در 40 سال با حالت مریضی و مظلومیت کار کرده. دلم میخواست این کتاب فوائد الرضویه مرحوم آشخباز قومی با یه نصر جدید، با یه چاپ جدید، شادم شده من خبر ندارم، خیلی پرتم، این چاپ میشد، این جوانا اینو مطالعه میکردن. در حالات علما رفته مشهد، یه ماه دو ماه مونداش خباز، در حالات علما جمع کرده نوشته، اسمش شده فوائد الرضویه، چون در مشهد نوشته اسمش شده فوائد الرضویه. مطالعه کن ببین چی کار کردن دانشمندان در مقابل دانش. یک دونه دانشمند قاضی نورالله ششتری در مقابل یک کارش تمام فعالیت‌های بنده و تمام اونها و دوستان ما جمع بشیم، یه دونه از کارهایی که قاضی نورالله ششتری انجام داده نبوده، نیست. قاضی نورالله ششتری حدود 400 سال قبل بوده، مجالس المؤمنین نوشته، کتابش خیلی جالبه. این شیعه بوده، از علمای شیعه، برای اینکه بتونه کار بکنه، چون معمولا خلفا قاضی داشتن، یه قاضی القضات داشتن، این اظهار تشیع نکرد، خیلی هم باسواد بود، بردنش تا نزدیک شد به خلیفه زمان خودش و شد قاضی دربار. منتها وقتی قاضی شد گفت من به 5 مذهب فتوا میدم که شیعه رو بتونه جا بندازه، شیعه و 4 مذهب مردم سنی ها. گفت باش. یه مقدار کار کرد، در حینی که کار میکرد کتابی مینوشت یواشکی تو خونه اختصاصی خودش بر علیه تسنن و برای اثبات امامت امیرالمومنین. رندون خبردار شدن، اومدن گفتن که به پادشاه گفتن، به خلیفه گفتن که ایشون شیعه است و یه کتابی داره مینویسه بر علیه تسنن. گفت اصلا فکر نمی کنم. گفتن حتما مینویسه. یه نفر اومد ماهها تو خونش کامپیوترش رو مرتب میکرد، کتاباش رو نمیدونم شماره میزد، تیک میزد که نزدیک بشه. بار نزدیک شد، گفتش که قاضی نورالله ششتری، این کتابی که مینویسی میشه یه شب پیش من بمونه؟ گفت بله. خیلی چون نزدیک، گفت فقط یه شب. یه شب رو گرفت به خلیفه نشون داد، برگردون. میدونی چی کارش کردن؟ تمام حکومتی ها رو جمع کرد. این شیعه که به دست ما رسوندی خدا، علما این کارا رو کردن، تمام حکومتی ها رو جمع کرد، یه تختهی به اندازه تابوت و قد انسان داد درست کردن، میخای دراز 15 سانتی از یه طرف تخته زد، از یه طرف دیگهش در اومد، اون طرف که طرف تیز میخا بوده گذاشت توی خانه پادشاه و خلیفه. دستور داد قاضی نورالله ششتری را بخوابونن روی این میخا، اینقدر تازیانه زدن تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. به جرم عشق تو هم میکشند، قوغاییست بوتا، بیا به تماشا که خوش تماشاییست. بچه ها، این شیعه‌ای که ما امروز داریم به برکت خون قاضی نورالله ششتری ها و خیلی از شهدای، از علما که مرحوم علامه امینی کتابی نوشته به نام شهداء الفضیله برای ما مونده، اونایی برنده هستن که کار کردن، خدمت کردن. به خودت بگو، به من نگو، رو کاغذ امشب که رفتی خونت بنویس دخترم و پسرم، من در هفته برای امام زمان و امیرالمومنین چند ساعت وقت میگذارم. حاج آقای حسینی، ما که نمیتونیم کاری انجام بدیم، خودتو گول میزنی، منم گول میزنی. منم اگر به تو بگم نمیتونم کار کنم، خودمو گول میزنم، تو هم گول میزنم. انیشتین گفته اگر یه دستی به یک کتابی خورد، این صدا تمام آفرینش دنیای فیزیک اثر میکنه. معنای نسبیات همین. اگر یه شمع کوچک 3 ولتی در یک جای عالم روشن شد، تمام آفرینش از یک روشنایی نسبی برخوردارن. این قانون نسبیته. تو میگی اثر نداره؟ باطلا کار میکنن، اثر میکنن. خدایا در شب شهادت حضرت صادق علیه السلام، در شب 25 شوال 1431، با اینکه خودم اهل عمل نیستم، اما خودت میدونی خدایا دغدغه تبلیغ دارم. درصدی وقت ببین امام صادق علیه السلام چی کار کرده، شاگردانی را تربیت کرده. یکی از اینها ابان ابن تغلبه یا تغلب، که این یکی از صحابه و راویان حدیث است، خیلی زندگیش جالبه. یک دو تا از اینها رو میخونم. ابو سعد ابان ابن تغلب بکری جریری، روا عن السجاد والباقر والصادق، از 3 امام حدیث روایت کرده و مات ایام الصادق، در ایام زندگی حضرت صادق از دنیا رفته در سال 141. موقعی که خبر مرگش به امام صادق رسید، خیلی جالبه. امام صادق گفت اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، به خدا قسم مرگ ابان قلب امام صادق را جریحه دار کرد. و این نشون میده که مقام ابان چه مقامی بوده. اومد یه روز خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ناظر اهل المدینه فانی احب ان یکون مثلک من رجالی، برو با مدینه ای ها درباره حقانیت ما و شیعه مناظره کن، دیالوگ کن، گفتگو کن، من دوست دارم که مثل تو از مردان من و طرفداران من باشه. از امام صادق علیه السلام ابان بن تغلب فقط از امام صادق، با اینکه هم از امام سجاد هم از امام باقر هم از امام صادق روایت کرده، تعداد روایاتش از امام صادق علیه السلام میدونین چقدره؟ 30,000 حدیث. چقدر میشه؟ 30,000. 30,000 حدیث فقط ابان از امام صادق علیه السلام نقل کرده. متخصص بوده، مقام بلندی داشته. یکی از اونها ابان بن عثمانه، ساکن کوفه بوده، گاهی میرفته بصره، اهل بصره حدیث از او یاد میگرفتن، امثال ابی عبیده، معمر بن مسنا، ابی عبدالله، محمد بن سلام، بسیار در اخبار شعرا و روزگاران ازش داستان نقل شده. روا عن صادق و الکاظم علیهم السلام. و خیال میکنی که روایت اون موقع مینشستن پای کامپیوتر با نرم افزار نمیدونم دیویدی اهل البیت تخ تخ تخ، روایت اینجوری بوده. سفرها میکردن با سختی ها، شبهای سرد و روزهای گرم جلوی آفتاب با گرسنگی و تشنگی، برای اینکه از امام صادق علیه السلام حدیث بیاموزن، با نبود وسائل ضبط و کتابت یاد میگرفتن، میومدن از امام صادق و کاظم علیه السلام روایت نقل کرده. کتاب بزرگ زیبایی داره که در او درباره جنگها و فیات و رده اهل رده چیز نوشته. جالبه، ابان بن عثمان جز 6 نفری است که تمام شیعیان و دانشمندان اجماع کردند هر چرا این 6 نفر گفتن حدیث صحیح اونها هم صحیح بدونن. یعنی الان در طول تاریخ هزاران محدث احادیث ابان رو با 5 نفر دیگر صحیح میدونن. جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان که صحبتش هست. برادران من، پسران من، دختران من، امیرالمومنین غریبه، همون زمان غریبه، شب شهادت امام صادقه. امام صادق رئیس مذهب شیعه است، رئیس مذهب جعفریه، شکننده قدس ابوبکر عمر و مکتب خلافت است به وسیله نشر حدیث و به وسیله تربیت شاگردانی که داشتند. عرض من اینه که انشالله امشب تصمیم بگیریم یه قدمی برای امیرالمومنین و امام زمان برداریم.